رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بانک جهانی در یک گزارش تازه گفته است که سال 2024 پول مهاجران تاجیک 45% تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است که بلندترین در جهان است. در دو همسایه کشور از جمله قرغیزستان و ازبکستان این رقم متناسباً 24% و 14% را تشکیل می‌داده است. در تحقیقات فراگیر بانک جهانی با نام راه به سوی پیش که روز 5 مارس در تاشکند معرفی شد، آمده است مهاجرت همچنان یک منبع اساسی درآمد برای میلیون ها نفر باقی مانده است. به قول مؤلفان گزارش، مهاجران کشورهای آسیای مرکزی با کار در خارج می توانند درآمد خود را 2 یا 3 برابر کنند که این به طور چشمگیر سطح زندگی خانواده های آنها را بالا می برد. بنابر تخمین و آمارهای گوناگون، بیشتر از 1 میلیون نفر از مردم تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می کنند و سالانه صدها میلیون دلار و نه کمتر از 1 میلیارد دلار به کشور می فرستند. اما درآمد آنها ساده و آسان به دست نمی آید و روزانه درباره بدرفتاری مقامات انتظامی روسیه با مهاجران تاجیک، استثمار و به حقوقی آنها گزارش می رسد. در گزارش بانک جهانی آمده است کشورهای مهاجر فرست باید یک سیستم ثبت نام مهاجران کاری را براه مانند و با کشورهای میزبان درباره رعایت حقوق آنها قرارداد و سازشنامه بندند. عین زمان به کشورهای مهاجر فرست به مثل تاجیکستان توصیه دادند سعی کنند تا کشورهای میزبان پول حفظ اجتماعی و بیمه مهاجران را به وطنهایشان بفرستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران نامه فرستاده، در آن پیشنهاد کرده است که برای رسیدن به سازش درباره برنامه‌های اتمی ایران مذاکره کنند. در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز که روز 6 مارس ثبت کرده است، دونالد ترامپ گفت نامه را دیروز فرستادند. دونالد ترامپ افزود من به آنها نامه نوشته گفتم که امیدوارم شما مذاکره میکنید، زیرا اگر ما از راه نظامی برویم یک چیزی بدی خواهد شد. پارچه‌ای از مصاحبه را روز 7 مارس نشر کردند، ولی فاکس نیوز گفت که مصاحبه کامل با رئیس جمهوری آمریکا روز 9 مارس نشر می شود. دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش آمریکا را از سازش تاریخی اتمی با ایران بیرون کرد و دیگر بار تحریمات اقتصادی به ضد این کشور را برگرداند. سازش مذکور سال 2015 امضا کرده بودند. آیت الله علی خامنه ای ماه گذشته گفت مخالف مذاکرات مستقیم با دونالد ترامپ است و نباید به او باور کرد، چون آمریکا را از سازش اتمی بیرون کرده است. بعدی خارج شدن آمریکا از سازش، ایران برنامه‌های اتمی‌اش را سرعت بخشید و حالا اورانیوم تا 60% غلیظ تولید می‌کند. با قول متخصصان، ایران برای استحصال اورانیوم تا 90% لازم برای ساخت بمب اتمی یک قدم دورتر است. تهران می‌گوید برنامه‌های اتمی‌اش هدف‌های صلح‌آمیز دارند و بمب اتمی ساختنی نیست، ولی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سرعت استحصال و ذخیره اورانیوم غلیظ در ایران اظهار نگرانی جدی کرده است. حکومت پاکستان با ده ها هزار از پناهجویان افغانستانی و تمام خارجیان غیر قانونی خواسته است تا 1 اپریل قلمرو این کشور را ترک کنند، در عکس حال بزور بیرون کرده می شوند. وزارت امور داخلی پاکستان روز 7 مارس در یک بیانیه رسمی گفت برنامه بازگردان شهروندان خارجی غیر قانونی از روز 1 نوامبر اجرا می شود. برای ادامه اجرای قرار حکومت جهت بازگرداندن تمام خارجیان غیر قانونی، رهبریت کشور تصمیم گرفت افغانهای را هم برگردانند که حق اقامت موقتی دارند. هزاران افغانستانی که از ترسی طالبان از کشورشون به پاکستان گریختند، از آن می ترسند که بعدی بازگشت تعقیب و سرکوب می شوند. در بیانیه آمده است تمام شهروندان خارجی غیر قانونی و افغانهای دارای حق اقامت موقتی باید تا روز 31 مارس سال 2025 پاکستان را ترک کنند و پس از آن اخراج از روز 1 اپریل آغاز می شود. حکومت پاکستان اکثرا شهروندان افغانستان را به جنایتکاری و افرادگرایی در قلمروش متهم می کند، اگرچه حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده است. پاکستان ده سالها باز یک پناهگاه اساسی برای پناهجویان افغان به حساب می رفت و از جمله در زمان حضور نیروهای اشغالگری شوروی در افغانستان در سالهای 1979-1989، بعدی آن در سالهای جنگ داخلی و حکومت طالبان در سالهای 1996-2001 مردم زیادی افغان به پاکستان پناه بردند. بعدی از قدرت راندن طالبان در سال 2001 به رهبری آمریکا میلیون ها افغان به وطن خود برگشتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 و ترک نیروهای بین المللی، تقریبا 700 هزار افغان دیگر از بیم تعقیب و رهایی از عذاب اقتصادی و ایران و بحران بشری به پاکستان رفتند. بر اساس آمار سازمان ملل، حالا بیشتر از 800 هزار نفر از شهروندان افغانستان در پاکستان حق اقامت موقتی دارند. یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان محوی چایخانه قدیمی راحت در شهر دوشنبه را محوی گنجینه فرهنگی نامیده، حکومت را با لحن تند تنقید کرده است. گروه 24 که در خارج فعالیت میکند و در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلام شده است، روز 6 مرد در یک بیانیه در وبسایتش گفت: هیچ یک ملتی که خود را احترام میکند، رمزهای فرهنگی خیش را از بین نمیبرد. در بیانیه آمده است چایخانه که از سال 1958 پایگاه محبت، شعر و ادب و اندیشه ملی بود و در آن شخصیت‌های بزرگ تاجیک لحظه های زندگی خود را سپری کردند، به خاطر طمع از بین برده شد. به قول مؤلفان بیانیه، از بین بردن چایخانه راحت حمله به یک بنا نیست، بلکه حمله با خاطرهای نسل گذشته، حافظه فرهنگی و ملی تاجیکان است. مقامات تاجیکستان روز 1 مارس امسال با شکستن و از بین بردن چایخانه راحت در مرکز دوشنبه آغاز کردند. اگرچه سالها باز روشنفکران و زیایان می‌خواستند این بنای قدیمی با آرایش‌های زیبای ملی و دستی نگه داشته شود، مقامات تاجیکستان میگویند در جای چایخانه که در نزد بنای نوی عظیم حکومت جایگیر است، فواره ها ساخته می شوند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org.
یک ائتلاف بین المللی از مقامات تاجیکستان خواسته است که روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف را فوراً و بدون هیچ شرط آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه خبرنگار 31 ساله و مادر دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. او و نزدیکانش اتهام را نپذیرفتند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. اظهارات The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders که از سازمان جهانی ضد شکنجه و فدراسیای بین المللی حقوق انسان عبارت است، روز 3 مارس نشر شد. مؤلفان گفتند که تعقیب، افتتاح پرونده و حبس خودسرانه رخشانه حکیموا برای شرکتش در پرسش حساس سیاسی درباره نفوذ چین در تاجیکستان صورت گرفت. این پرسش به اطلاع آنها برای سازمان قرقیزستانی بارومتر برپا شده بود. در عین زمان آمده است در متن به حکیم و اجازه نیست که با فرزندانش تماس بگیرد. زمان حبس یک کودک شیرخوره بود. مادر حکیم و درخواست کرد که کودک را به بازداشتگاه برند، ولی مقامات رد کردند. دارایی های حکیم و مصادره و وضع مالی پیوندانش بد شده است. ائتلاف بین المللی Observatory for the Protection of Human Rights Defenders با آزادی فوری و بی قید و شرط حکیم و دعوت و از مقامات تاجیکستان خواستند که به حقوق او از جمله مقام مادریش احترام گذارند. دعوتی به این مانند پیشتر از طرف دیدبان حقوق بشر یا HRV و گزارشگران بدون مرز RSF صدا داده بود. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی روز 13 فوریه گفت در حکم خبرنگار رخشانه حکیمه و حالتهای سبکننده به مثل جوان بودن، کودکان خردسال داشتن و باری نخست جنایت صادر کردنش را به نوبت گرفتند. با وجود این حکم و اعتراض های زیادی را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. همراهی رخشانه حکیموا یک گروه از مقامداران سابق و حاضر، نمایندگان حزب های سیاسی و چهره های معروف اجتماعی نیز با گناه خیانت به دولت و با زور غصب کردن حاکمیت از 8 تا 27 سال زندانی شدند. شکرجان حکیموف، معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و عمک رخشانه حکیموا، یکی از آنهاست. همه آنها اتهام را رد و برای بازبینی حکم به زینه بالایی دادگاه شکایت کردند. ائتلاف بین المللی Human Rights Defenders و مثل حامیان دیگری حقوق این پرونده معروف به نام تبادلات را آری از دلیل های قابل اعتماد دانست که هدفش خاموش کردن صدای منتقدان و دیگر اندیشان است، گفته است این سازمان. مؤلفان میگویند مرافعه پسی درهای بسته و به حضور مطبوعات و نزدیکان گمانزدها گذشته، این پنهانکاری و پایمال مقررات از نظر عدالت، شفافیت و بی‌طرفی محاکمه دادگاهی موردی نگرانی میباشد.
چایخانه راحت را از دل دوشنبه میکنند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دیوار و ارژنگ های شکسته، در و تیرزه های کنده و سرنوشت ناروشنی، ستون های کندکاری و سقف پر از نقش و نگار. در دل دوشنبه بکندن چایخانه راحت یکی از مکانهای تاریخی و دیدنی پایتخت آغاز کردند. آرتی قادیر هنرپیشه شناخته را که سالها باز در پهلوی راحت در تئاتر به نام لاهوتی کار میکند، تخریب بینای چایخانه غمگین کرده است. او روز چهارم مرد گفت این تنها یک چایخانه نبود، بلکه قدمگاه اهل علم و ادب و اهل هنر بود.
من فکر میکنم که این باعث غمگینی و نگرانی تنها یک من نیست، بلکه تمام اهل فرهنگ و ادب و اهل هنر و تمام زیاییان و تمام مردم تاجیک هم هست. تنها چایخانه نبود، چایخانه نبود این، بلکه یک قدمگاه واقعا هم اهل ادب، اهل هنر و همیشه هر روزه بگویم که فعالیت یا تمرین ها یا کار تئاتر لاهوتی از همین چایخانه راحت شروع می شود. همه بزرگواران مثل اصلی برهانوف، محمود طاهری، برهان رجبوف، محمود جان واحدوف، هاشم گدایف، همه بزرگواران صبح که می آمدن اول اینجا حتما در چایخانه راحت جمع می آمدن، گرد یک پیاله چای با هم صحبت می آراستن.
تخریب چایخانه راحت نه تنها فرهنگیان بلکه بسیاری از ساکنان پایتخت را نیز نگران کرده است. در شبکه‌های اجتماعی یک فراخوان مجازی راه اندازی و در آن از حکومت خواسته شد که این بنای تاریخی را نگه دارد. ولی ویران کردن راحت روز 1 مرد سال 2025 آغاز شد و واکنش فرهنگیان و ساکنان شنیده نشد. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری قبلا گفته بود که در پسمنظر بنای نوی حکومت تاجیکستان چایخانه راحت با وضع حاضرش موافق نیست و برکنده می شود.
بوز با می برند یک بگیم برندش بگیم چایخانه راحت. مو یک چایخانه دیگر سوزیم. با نام چایخانه راحت. با همین صنعت معماری. با همین نقش نگاری ملی. با همین اون چیزهای عنصرهایی که در این جا هست. و از این زیبا و آزاده گردانیم. چی ضرر دارد؟ چی کمبودی دارد؟
ولی صرف نظر از گفته های مقامات، دو ارژنگ یا مزاییکی تاریخی دیوارهای پیش بنا الکی تخریب شدند و ستونهای کندکاری و سقفی پر از نقش و نگار ملی آن نیز سرنوشت ناروشن دارد. یک مسئول دیرکسی ساختمانی دستگاه اجرایی پریزین که تخریب بنا از سوی این نهاد اجرایی می شود، روز 4 مرد در صحبت بدون میکروفون گفت حفظ کردن ارژنگ ها از لحاظ فنی ناممکن است. آنها در دیوارها با سنگپاره های میده میده و دانه دانه وصل شدند. این نگاره ها عکس برداری شدند و اگر چایخانه ای ساخته می شود از روی نقش ها می شود این نگاره را از نو درست کرد. اما شوکت یک معمار بازنشسته ساکن دوشنبه می گوید بارها پیشنهاد کرده بود که آنها را قسم قسم جدا کرده به جای دیگر برند.
نیاد کرگی بودم که نکفانیتون
با ما اجازه دهید ما آن را قسم قسم جدا میکنیم و به جای دیگر میبریم. فقط به ما مکان نو دهید که در مرکز باشد.
با گفته مسئولان حکومت تاجیکستان در جای چایخانه راحت و تئاتر لاهوتی که چند بعد هم تقدیر این چایخانه میشود فواره ها بنیاد میشود. ساکنان دوشنبه خصوصا نسل بزرگسال آن را تخریب چایخانه که در خارج چون کارت معرفی تاجیکستان شهرت پیدا کرده است جگرخون نموده. چندی از آنها در صحبت‌های سریراهی برای آزادی چنین گفتند:
این تاریخ ما بود. تاریخ را نابود کردن ممکن نیست. بعضی وقت من همچون دوشنبگی اصل شهر خود را نمی‌شناسم. همه عمر ما در این چایخانه گذشته است. ما همیشه می اومدیم. خیر چکار کنیم؟
شما ببینید چقدر زیبایی است. این همه کاری دستی بود. این را باید حفظ میکردم. ولی آنها گرفتند و
چوری وقت می میمودیم همی بچه های مچه و عینی شناسور در همی چایخانه میگیم. حال اون دیدم کمید.
چایخانه راحت در زمان رهبری تورسون اولجابایف در کنار کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان ساخته شده است. به دلیل یگانه چایخانه و در مرکز شهر قرار داشتنش بسیاری از چهره های سیاسی و خادمان دولتی و فرهنگی برای خوردن غذا اینجا می آمدند. این عمل باعث شد تا راحت به مکانی معروف تبدیل شود و روایت و خاطرات زیادی در چند نسل تاجیکستان ایجاد کند. مشهورترین روایت درباره چایخانه راحت که سال 1958 بنیاد شد و دوشنبه را به عنوان یک شهر شرقی و پایتخت تاجیکستان از ننگ به چایخانه رهانید این است که وقتی کلان سالان از شهرهای دیگری قدیمی تاجیکان به دوشنبه می آمدند از رهبران کشور این عیب را می گرفتند که این چگونه یک شهر شرقی و تاجیکی است که چایخانه ندارد. رهبران تاجیکستان پس از این ارادها در دوشنبه چایخانه بنیاد کردند. هرچند بعدها در دوشنبه چایخانه های زیاد بنیاد شد اما هیچ کدام آنها به اندازه چایخانه راحت جای جمع شدن مردم، جای تاریخی و خاطر انگیز نگردید. 6-7 سال پیش وقتی احتمال ویران کردن چایخانه راحت رسانه‌ای شد همیشه با واکنش و نگرانی ساکنان و زیایان همراه بود، ولی در پی بازسازی دوشنبه چند بنای قدیمی پایتخت از جمله خانه دهخان، تئاتر مایاکوفسکی، بنای وزارت کشاورزی و بنای پیشینی حکومت تاجیکستان تخریب شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کته یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
اسماعیل خالوف پناهجوی تاجیک با واسطه دادگاه توانست در گرجستان اجازه اقامت یک ساله را به دست آورد. از این پیش خدمات مهاجرت درخواست او را مثل اکثر دیگر پناهجویان تاجیک رد کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. اسماعیل خالوف عضوی گروه 24 است و میگوید سال 2023 در پی زیاد شدن تعقیب و فشار مقامات از روسیه به گرجستان گریخت و درخواست پناهندگی کرد.
یک سال، یک نیم سال گذشت، جواب رد آمد. اونا گفتن با سود مراجعه کرد. امروز خدا را شکر یک دو ساعت پیش سودی ما بود، سود با معافیت ما حل شد. گفتن در تاجیکستان حقیقت شما خطر دارد.
حالا به اسماعیل اجازه دادن تا بازنگری شدن قضیهش در کشور بماند. از سال 2011 با اهلی خانوادش در روسیه زندگی میکرد. میگوید راننده بود، حقیق آمد داشته، اما سال 2015 به نقل خودی و بعد از صحبت در برنامه های مخالفان و پیوستن به گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، با درخواست مقامات تاجیکستان در مسکو دستگیر شد. 6 ماه در بازداشت بود ولی به دوشنبه استرداد نشد.
بعد 3 سال مقامات تاجیکستان به روسیه با نامه فرستادند که همین شخص رو با ما تسلیم کنیم. بعد او پراکراتور روسیه فدراسیه خود رو کنار گذاشت و فسب روسیه این کار رو با دست گرفت. من رو بسیار هم 3 سال، 4 سال، 5 سال، مدت 5 سال سود بوزی همین خیلی رفتیم. من با سود اروپا مراجعه کردم. سود اروپا ما رو نگاه داشت، 3 سال دیگر نگاه داشت. وقتی جنگ اوکراین و روسیه شد دادگاه اروپا ما رو گفت که من دیگر شما را سرشت کرده نمیتونم. ادوکات ما رو گفت که روسیه را ترک.
در تاجیکستان بازدید اسماعیل خالوف پرونده باز شده است. میگوید در همکاری با سازمان و حزبای فعالیتشان ممنوع گمان زده است. اسماعیل خالوف که حالا در گرجستان پناه بردنش را پنهان نمی‌دارد، میگوید تلاش دارد اینجا پناهندگی بگیرد.
نسبت به روسیه، نسبت به ترکیه، نسبت به دیگر جایی که اینا بچهای گروه 24 هم گروه سیاسی نه اینکه 24 سیاسی رو میدوزن میبرن و این خیلی میکنن، اینجا خیلی امن است.
اما معلوم نیست گرجستان به درخواست او چی پاسخ میدهد. به گفته برخی از حامیان حقوق و تاجیکانی که در این کشور قرار دارند، برخورد مقامات گرجستان وقتهای اخیر مخصوصا پس از حادثه کراکوس با شهروندان تاجیکستان خوب نیست.
از 5 نفری که برای پناهندگی مراجعه کردند، 3 نفرشان رد شده، 1 نفر دیگر همچون پناهنده اعتراف شده است و حالت 1 نفر دیگر هنوز در بررسی می باشد. سبب های رد کردن پناهندگی نیز در جواب های رسمی مقامات اساساً به خطر به امنیت ملی در گرجستان اشاره می شود.
تاجیکستان از جمله کشورهایی است که شهروندانش می توانند بدون ویزا به گرجستان سفر و 1 سال زندگی کنند، اما بعد از حمله به کراکوس راه یافتن تاجیکان به این کشور دشوار شد و برابری آمدن اکثر آنهایی که بلیتی بازگشت ندارند از گرجستان بیرون کرده می شوند. ماه اپریل سال گذشته تنها از 1 خطسیری که وارد تفلیس شد 10 شهروند تاجیکستان را پس گرداندند. موقع رسمی مقامات تاجیکستان و گرجستان در این مسئله معلوم نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آنگونه که انتظار می رفت، انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی 1 وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رایم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراسی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاس میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزمون سیفلا سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتیک و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز میشود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز میشود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیزی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید بگذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE رو از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت اون، نماینده های اون، شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها رو تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما رو میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون، نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم، و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه شاید که صد تا موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویان حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد بر همه؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینا برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفتن نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که بیشتر محیا، این خیلی گب نیست، این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما بیشتر محیا چکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودن، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشن، لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وایوی یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذاشته بود به سبب خدمات های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چند میگویم که ما به مخالف بودیم، مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم را گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این را قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگیان که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیران فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه
هم
داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی مواری فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها، اگر پریزیدنت خواهیش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت، پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تأکید کردید مهدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله هستن و شاید مسئله های بسیار جدی هستن که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند یاد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مار نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفر باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا، واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دست آورد، در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بینای مکتب می شود یا در بینای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دهه های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که محدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من روزگاه میکنم هم چون آدمی تجربانوک در سای انتخاباتو که هیچ گوی 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش بویم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبر سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای اسسی را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون من قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمی کنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ماز از همین ایدئولوژی شخصی اون کس می براید. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشد در ما و غیره و کذا، لیکن ما براهای گناگون و گریزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا می دونن، مخصوصا جورنالیست ها می دونن، جورنالیست های کلانس ها و می دونن اونهایی که استادای ما بودن اونها می دونن و در حالتهایی که من با اونها با می خرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستن که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی سوالاتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیم مثلا آموز زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرسنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا؟ یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونها با یک حزب تعلق ندارن، چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند، چرا که ما میدونیم مثلا اوکیل غیب لویج بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن. بیلتاشون قطعی شما است.
تشکر. محدین کبیری نظر شما چی است؟
استاد به دموکراتی تاجیکستان رو خواهیل شدن در کورتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریف محدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلام نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید آصف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که میتوانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا این که پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیر بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بانک جهانی در یک گزارش تازه گفته است که سال 2024 پول مهاجران تاجیک 45% تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است که بلندترین در جهان است. در دو همسایه کشور از جمله قرقیزستان و ازبکستان این رقم متناسباً 24% و 14% را تشکیل می‌داده است. در تحقیقات فراگیر بانک جهانی با نام راه به سوی پیش که روز 5 مارس در تاشکند معرفی شد، آمده است مهاجرت همچنان یک منبع اساسی درآمد برای میلیون ها نفر باقی مانده است. به قول مؤلفان گزارش، مهاجران کشورهای آسیای مرکزی با کار در خارج می توانند درآمد خود را 2 یا 3 برابر کنند که این به طور چشمگیر سطح زندگی خانواده های آنها را بالا می برد. بنابر تخمین و آمارهای گوناگون بیشتر از 1 میلیون نفر از مردم تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می کنند و سالانه $100 میلیون و نه کمتر از $1 میلیارد به کشور می فرستند. اما درآمد آنها ساده و آسان به دست نمی آید و روزانه درباره بدرفتاری مقامات انتظامی روسیه با مهاجران تاجیک، استثمار و بی‌حقوقی آنها گزارش می رسد. در گزارش بانک جهانی آمده است کشورهای مهاجرفرست باید یک سیستم ثبت نام مهاجران کاری را براه مانند و با کشورهای میزبان در باره رعایت حقوق آنها قرارداد و سازشنامه بندند. عین زمان به کشورهای مهاجر فریست به مثل تاجیکستان توصیه دادند سعی کنند تا کشورهای میزبان پول حفظ اجتماعی و بیمه مهاجران را به وطنهایشان بفرستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران نامه فرستاده، در آن پیشنهاد کرده است که برای رسیدن به سازش درباره برنامه‌های اتمی ایران مذاکره کنند. در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز که روز 6 مارس ثبت کرده است، دونالد ترامپ گفت نامه را دیروز فرستادند. دونالد ترامپ افزود من به آنها نامه نوشته گفتم که امیدوارم شما مذاکره میکنید، زیرا اگر ما از راه نظامی برویم یک چیزی بده خواهد شد. پارچه‌ای از مصاحبه را روز 7 مارس نشر کردند، ولی فاکس نیوز گفت که مصاحبه کامل با رئیس جمهوری آمریکا روز 9 مارس نشر می شود. دونالد ترامپ در دور اولی ریاست جمهوریش آمریکا را از سازش تاریخی اتمی با ایران بیرون کرد و دیگر بار تحریمات اقتصادی به ضد این کشور را برگرداند. سازش مذکور سال 2015 امضا کرده بودند. آیت الله علی خامنه‌ای ماه گذشته گفت مخالف مذاکرات مستقیم با دونالد ترامپ است و نباید به او باور کرد، چون آمریکا را از سازش اتمی بیرون کرده است. بعدی خارج شدن آمریکا از سازش، ایران برنامه‌های اتمی‌اش را سرعت بخشید و حالا اورانیوم تا 60% غلیظ تولید می‌کند. به قول متخصصان، ایران برای استحصال اورانیوم تا 90% لازم برای ساخت بمب اتمی یک قدم دورتر است. تهران می‌گوید برنامه‌های اتمی‌اش هدف‌های صلح‌آمیز دارند و بمب اتمی ساختنی نیست، ولی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سرعت استحصال و ذخیره اورانیوم غلیظ در ایران اظهار نگرانی جدی کرده است. حکومت پاکستان با ده ها هزار از پناهجویان افغانستانی و تمام خارجیان غیر قانونی خواسته است تا 1 اپریل قلمرو این کشور را ترک کنند، در عکس حال به زور بیرون کرده می شوند. وزارت امور داخلی پاکستان روز 7 مارس در یک بیانیه رسمی گفت برنامه بازگردان شهروندان خارجی غیر قانونی از روز 1 نوامبر اجرا می شود. برای ادامه اجرای قرار حکومت جهت بازگرداندن تمام خارجیان غیر قانونی، رهبریت کشور تصمیم گرفت افغانهای را هم برگردانند که حق اقامت موقتی دارند. هزاران افغانستانی که از ترس طالبان از کشورشان به پاکستان گریختند، از آن میترسند که بعدی بازگشت تعقیب و سرکوب میشوند. در بیانیه آمده است تمام شهروندان خارجی غیر قانونی و افغانهای دارای حق اقامت موقتی باید تا روز 31 مارس سال 2025 پاکستان را ترک کنند و پس از آن اخراج از روز 1 اپریل آغاز میشود. حکومت پاکستان اکثرا شهروندان افغانستان را به جنایتکاری و افرادگرایی در قلمروش متهم میکند، اگرچه حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده است. پاکستان ده سالها باز یک پناهگاه اساسی برای پناهجویان افغان به حساب میرفت و از جمله در زمان حضور نیروهای اشغالگری شوروی در افغانستان در سالهای 1979-1989، بعدی آن در سالهای جنگ داخلی و حکومت طالبان در سالهای 1996-2001 مردم زیادی افغان به پاکستان پناه بردند. بعدی از قدرت راندن طالبان در سال 2001 به رهبری آمریکا میلیون ها افغان به وطن خود برگشتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 و ترک نیروهای بین المللی، تقریبا 700 هزار افغان دیگر از بیم تعقیب و رهایی از عذاب اقتصادی و ایران و بحران بشری به پاکستان رفتند. بر اساس آمار سازمان ملل، حالا بیشتر از 800 هزار نفر از شهروندان افغانستان در پاکستان حق اقامت موقتی دارند. یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان محوی چایخانه قدیمی راحت در شهر دوشنبه را محوی گنجینه فرهنگی نامیده، حکومت را با لحن تند تنقید کرده است. گروه 24 که در خارج فعالیت میکند و در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلام شده است، روز 6 مارس در یک بیانیه در وبسایتش گفت هیچ یک ملتی که خود را احترام میکند رمزهای فرهنگی خیش را از بین نمیبرد. در بیانیه آمده است چایخانه که از سال 1958 پایگاه محبت، شعر و ادب و اندیشه ملی بود و در آن شخصیت های بزرگ تاجیک لحظه های زندگی خود را سپری کردند، به خاطر طمع از بین برده شد. به قول مؤلفان بیانیه، از بین بردن چایخانه راحت حمله به یک بنا نیست، بلکه حمله به خاطرهای نسل گذشته، حافظه فرهنگی و ملی تاجیکان است. مقامات تاجیکستان روز 1 مارس امسال با شکستن و از بین بردن چایخانه راحت در مرکز دوشنبه آغاز کردند. اگرچه سالها باز روشنفکران و زیایان می‌خواستند این بنای قدیمی با آرایش‌های زیبای ملی و دستی نگه داشته شود، مقامات تاجیکستان میگویند در جای چایخانه که در نزد بنای نوی عظیم حکومت جایگیر است، فواره ها ساخته می شوند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد به سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمدن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک ائتلاف بین المللی از مقامات تاجیکستان خواسته است که روزنامه‌نگار رخشانه حکیموارو فوراً و بدون هیچ شرط آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه خبرنگار 31 ساله و مادر دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. او و نزدیکانش اتهام را نپذیرفتند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. اظهارات The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders که از سازمان جهانی ضد شکنجه و فدراسیه بین المللی حقوق انسانی عبارت است روز 3 مارس نشر شد. مؤلفان گفتند که تعقیب افتتاح پرونده و حبس خودسرانه رخشانه حکیموا برای شرکتش در پرسش حساس سیاسی درباره نفوذ چین در تاجیکستان صورت گرفت. این پرسش به اطلاع آنها برای سازمان قرقیزستانی بارومتر برپا شده بود. در عین زمان آمده است در متن به حکیم و اجازه نیست که با فرزندانش تماس بگیرد. زمان حبس یک کودک شیرخوره بود. مادر حکیم و درخواست کرد که کودک را به بازداشتگاه برند ولی مقامات رد کردند. دارایی های حکیم و مصادره و وضعیت مالی پیوندانش بد شده است. ائتلاف بین المللی Observatory for the Protection of Human Rights Defenders با آزادی فوری و بی قید و شرط حکیم و دعوت و از مقامات تاجیکستان خواستند که به حقوق او از جمله مقام مادریش احترام گذارند. دعوت به این مانند پیشتر از طرف دیدبان حقوق بشر یا HRV و گزارشگران بدون مرز RSV صدا داده بود. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی روز 13 فوریه گفت در حکم خبرنگار رخشانه حکیموا حالت‌های سبک‌کننده به مثل جوان بودن، کودکان خردسال داشتن و باری نخست جنایت صادر کردنش را به نوبت گرفتند. با وجود این حکم او اعتراض های زیادی را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. همراه رخشانه حکیموا یک گروه از مقامداران سابق و حاضر، نمایندگان حزب های سیاسی و چهره های معروف اجتماعی نیز با گناه خیانت به دولت و با زور غصب کردن حاکمیت از 8 تا 27 سال زندانی شدند. شکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و عمک رخشانه حکیموا یکی از آنهاست. همه آنها اتهام را رد و برای بازبینی حکم به زینه بالایی دادگاه شکایت کردند. ائتلاف بین المللی Human Rights Defenders و مثل حامیان دیگری حقوق این پرونده معروفی به نام تبدلات را آری از دلیل های قابل اعتماد دانست که هدفش خاموش کردن صدای منتقدان و دیگر اندیشان است، گفته است این سازمان. مؤلفان میگویند مرافعه پسی درهای بسته و به حضور مطبوعات و نزدیکان گمانزدها گذشته این پنهانکاری و پایمال مقررات از نظر عدالت، شفافیت و بی‌طرفی محاکمه دادگاهی مورد نگرانی میباشد.
چایخانه راحت را از دل دوشنبه میکنند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دیوار و ارژنگ های شکسته، در و تریزه های کنده و سرنوشت ناروشنی، ستون های کندکاری و سقف پر از نقش و نگار. در دل دوشنبه با کندن چایخانه راحت، یکی از مکانهای تاریخی و دیدنی پایتخت آغاز کردند. آرتی قادیر هنرپیشه شناخته را که سالها باز در پهلوی راحت در تئاتر به نام لاهوتی کار میکند، تخریب بینای چایخانه غمگین کرده است. او روز چهارمی مرد گفت این تنها یک چایخانه نبود، بلکه قدمگاه اهل علم و ادب و اهل هنر بود.
من فکر میکنم که این باعث غمگینی و نگرانی تنها یک من نیست، بلکه تمام اهل فرهنگ و ادب و اهل هنر و تمام زیاییان و تمام مردم تاجیک هم هست. تنها چایخانه نبود، چایخانه نبود این، بلکه یک قدمگاه واقعا هم اهل ادب، اهل هنر و همیشه هر روزه بگویم که فعالیت یا تمرین ها یا کار تئاتر لاهوتی از همین چایخانه راحت شروع می شود. همه بزرگواران مثل اصلی برهانوف، محمود طاهری، برهان رجبوف، محمود جان واحدوف، هاشم گدایف، همه بزرگواران صبح که می آمدن اول اینجا حتما در چایخانه راحت جمع می آمدن، گرد یک پیاله چای با هم صحبت می آراستن.
تخریب چایخانه راحت نه تنها فرهنگیان بلکه بسیاری از ساکنان پایتخت را نیز نگران کرده است. در شبکه‌های اجتماعی یک فراخوان مجازی راه اندازی و در آن از حکومت خواسته شد که این بنای تاریخی را نگه دارد. ولی ویران کردن راحت روز 1 مرد سال 2025 آغاز شد و واکنش فرهنگیان و ساکنان شنیده نشد. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری قبلا گفته بود که در پس منظر بنای نوی حکومت تاجیکستان چایخانه راحت با وضع حاضرش موافق نیست و برکنده می شود.
بوز با می برند یک بگیم برندش بگیم چایخانه راحت. مو یک چایخانه دیگر سازیم. با نامی چایخانه راحت. با همین صنعت معماری. با همین نقش نگاری ملی. با همین اون چیزهای عنصرهایی که در همین جهه هست. و از این زیبا و آزاده گردانیم. چی ضرر دارد؟ چی کمبودی دارد؟
ولی صرف نظر از گفته های مقامات، دو ارژنگ یا مزایک تاریخی دیوارهای پیش بینا الکی تخریب شدند و ستونهای کندکاری و سقف پر از نقش و نگار ملی آن نیز سرنوشت ناروشن دارد. یک مسئول دیرکسی ساختمانی دستگاه اجرایی پرزیدنت که تخریب بینا از سوی این نهاد اجرایی می شود روز 4 مرد در صحبت بدون میکروفون گفت حفظ کردن ارژنگ ها از لحاظ فنی ناممکن است. آنها در دیوارها با سنگپاره های میده میده و دانه دانه وصل شدند. این نگاره ها عکس برداری شدند و اگر چایخانه ساخته می شود از روی نقصا می شود این نگاره را از نو درست کرد. اما شوکت یک معمار بازنشسته ساکنی دوشنبه می گوید بارها پیشنهاد کرده بود که آنها را قسم قسم جدا کرده به جای دیگر برند.
نیاد کرگی بودم که نکفانیتون
با ما اجازه دهید ما آن را قسم قسم جدا میکنیم و به جای دیگر میبریم. فقط به ما مکان نو دهید که در مرکز باشد.
با گفته مسئولان حکومت تاجیکستان در جای چایخانه راحت و تئاتر لاهوتی که چند بعد هم تقدیر این چایخانه میشود فواره ها بنیاد میشود. ساکنان دوشنبه خصوصا نسل بزرگسال آن را تخریب چایخانه که در خارج چون کارت معرفی تاجیکستان شهرت پیدا کرده است جگرخون نموده. چندی از آنها در صحبت‌های سریراهی برای آزادی چنین گفتند:
این تاریخ ما بود. تاریخ را نابود کردن ممکن نیست. بعضی وقت من همچون دوشنبگی اصیل شهر خود را نمی‌شناسم. همه عمر ما در این چایخانه گذشته است. ما همیشه می اومدیم. خیر چیکار کنیم؟
شما ببینید چی قدر زیبایی است. این همه کار دستی بود. این را باید حفظ میکردم. ولی آنها گرفتند و
جوری وقت می میمودیم همی بچه های مچو عینی شناسور در همی چایخانه میگیم. حال اون دیدم کمی.
چایخانه راحت در زمان رهبری تورسون اولجبایف در کنار کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان ساخته شده است. به دلیل یگانه چایخانه و در مرکز شهر قرار داشتنش بسیاری از چهره های سیاسی و خادمان دولتی و فرهنگی برای خوردن غذا اینجا می آمدند. این عمل باعث شد تا راحت به مکانی معروف تبدیل شود و روایت و خاطرات زیاده در چند نسل تاجیکستان ایجاد کند. مشهورترین روایت درباره چایخانه راحت که سال 1958 بنیاد شد و دوشنبه را به عنوان یک شهر شرقی و پایتخت تاجیکستان از ننگی به چایخانه رهانید این است که وقتی کلان سالان از شهرهای دیگری قدیمی تاجیکان و دوشنبه می آمدند از رهبران کشور این عیب را می گرفتند که این چگونه یک شهر شرقی و تاجیکی است که چایخانه ندارد. رهبران تاجیکستان پس از این ایرادها در دوشنبه چایخانه بنیاد کردند. هرچند بعدها در دوشنبه چایخانه های زیادی بنیاد شد اما هیچ کدامی آنها به اندازه چایخانه راحت جای جمع شدن مردم، جای تاریخی و خاطر انگیز نگردید. 6-7 سال پیش وقت احتمال ویران کردن چایخانه راحت رسانه‌ای شد همیشه با واکنش و نگرانی ساکنان و زیایان همراه بود، ولی در پی بازسازی دوشنبه چند بنای قدیمی پایتخت از جمله خانه دهخان، تئاتر میکاوسکی، بنای وزارت کشاورزی و بنای پیشینی حکومت تاجیکستان تخریب شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.cg.
اسماعیل خالوف پناهجوی تاجیک به واسطه دادگاه توانست در گرجستان اجازه اقامت یک ساله را به دست آورد. از این پیش خدمات مهاجرت درخواست او را مثل اکثر دیگر پناهجویان تاجیک رد کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. اسماعیل خالوف عضوی گروه 24 است و میگوید سال 2023 در پی زیاد شدن تعقیب و فشار مقامات از روسیه به گرجستان گریخت و درخواست پناهندگی کرد.
یک سال، یک نیم سال گذشت، جواب رد آمد. اونا گفتن با سود مراجعه کرد. امروز خدا را شکر یک دو ساعت پیش سود ما بود، سود با معافیت ما حل شد. گفتن در تاجیکستان حقیقت شما خطر دارد.
حالا به اسماعیل اجازه دادن تا بازنگری شدن قضیهش در کشور بماند. از سال 2011 با اهلی خانوادش در روسیه زندگی میکرد. میگوید راننده بود، حقیق آمد داشت، اما سال 2015 به نقل خودی و بعد از صحبت در برنامه های مخالفان و پیوستن به گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، با درخواست مقامات تاجیکستان در مسکو دستگیر شد. 6 ماه در بازداشت بود ولی به دوشنبه استرداد نشد.
بعد 3 سال مقامات تاجیکستان به روسیه با نامه فرستادند که همین شخص رو به ما تسلیم کنید. بعد او پراکراتور جیورسیسک فیدراسی خود رو کنار گذاشت و فیزبه ایرسی این کار رو به دست گرید. کار رو به دست گرید. من رو بسار هم 3 سال، 4 سال، 5 سال، مدت 5 سال سود بوزی همی خیلی رفتیم. من به سود اوروپا مراجعه کردم. سود اوروپا ما رو نگاه داشت، 3 سال دیگر نگاه داشت. وقتی جنگ اوکراین و روسیه شد دادگاه اوروپا ما رو گفت که من دیگر شما رو تشکر کرده نمیتونم. ادوکات ما رو گفت که روسیه را تک.
در تاجیکستان به ازیدی اسماعیل خالوف پرونده باز شده است. میگوید در همکاری با سازمان و حزبای فعالیتشان ممنوع گمان زده است. اسماعیل خالوف که حالا در گرجستان پناه بردنش را پنهان نمی دارد، میگوید تلاش دارد اینجا پناهندگی بگیرد.
نسبت به روسیه، نسبت به ترکیه، نسبت به دیگر جایی که اینا بچه‌های گروه 24 هم گروه سیاسی نه اینکه 24 سیاسی رو میدوزن میبرن و این خیلی میکنن، اینجا خیلی امن است.
اما معلوم نیست گرجستان به درخواست او چی پاسخ میدهد. به گفته برخی از حامیان حقوق و تاجیکانی که در این کشور قرار دارند، برخورد مقامات گرجستان وقتهای اخیر مخصوصا پس از حادثه کراکوس با شهروندان تاجیکستان خوب نیست.
از 5 نفری که برای پناهندگی مراجعه کردند، 3 نفرشان رد شده، 1 نفر دیگر همچون پناهنده اعتراف شده است و حالت 1 نفر دیگر هنوز در بررسی می باشد. سبب های رد کردن پناهندگی نیز در جواب های رسمی مقامات اساساً به خطر به امنیت ملی در گرجستان اشاره می شود.
تاجیکستان از جمله کشورهایی است که شهروندانش می توانند بدون ویزا به گرجستان سفر و 1 سال زندگی کنند، اما بعد از حمله به کراکوس راه یافتن تاجیکان به این کشور دشوار شد و برابر آمدن اکثر آنهایی که بلیتی بازگشت ندارند از گرجستان بیرون کرده می شوند. ماه اپریل سال گذشته تنها از 1 خطسیری که وارد تفلیس شد 10 شهروند تاجیکستان را پس گرداندند. موقع رسمی مقامات تاجیکستان و گرجستان در این مسئله معلوم نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آنگونه که انتظار می رفت، انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی 1 وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی.
بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراسی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شست میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزمون سیفلا سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتیک و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستن، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذارد. اما آرام گذاشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز میشود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز میشود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیفالله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرط داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیلی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید بگذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنند، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یکون، نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیفالله سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم، و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه شاید که صد تنه ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که با پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خونه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خونه هاشون. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برحمد.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون دهها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینا برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله صفروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، به غیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که بیشتر محیو، این خیلی گرد نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما بیشتر محیو چکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودن، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشن، لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودن، لیکن به هر حال از وایوی یکمندتی دست خوجند دو نفر کمونیست گذاشته بود با سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چند میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم را گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این را قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً اون چیزی که الله دوستمون سیف الله سفروف از استفاده کلمه بشرم حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند. و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. الکی ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه
ما
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خودت بسیار بجا است. باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردم تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها اگر پریزیدنت خواهیش داشته باشد مردم نسبت آن بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم با دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراسی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش رو به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرورایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دههای دوردست هست، در همه جان است، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری، رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دانند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سال که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظر که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادن؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من خودش میگم، من چون آدمی تجربه‌ناک در سایه انتخابات ها، که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش بیم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقان ها اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر جناب کبیری. شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد، و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده رو به صندوق رای کشاندن کاری آسان نیست، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم 1 تا یا 2 تا بود، آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اس‌اس‌ای رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینه من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه رو میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنهای ملی و پرقوت کردن دولت ملی محض از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست با کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشد در ما و غیره و کذا، لیکن ما براهای گناگون و بریزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا جورنالیست ها میدونن، جورنالیست های کلانس ها و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالت هایی که من با اونها با میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند، کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحبا.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستن که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیند مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگن، وطن دوستانه میگن، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگن اخواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میر اصنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا یوروف هست، حبیب الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارند. چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان هم باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویج بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همی خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونا کمونیست بودن، کمونیست هولی هم هستن، بیلیتاشون قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظری شما چی هست؟
استد به دموکراتی تاجیکستان رو خویل شدن در کورتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریف و مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلام نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد امین اپوزیسیا نگوید، امین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچند که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سوراب شریف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سوراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقتی صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارن مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.